در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 14 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 4 ماه اوت سال 2016 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان وفادارمون در گوشه و کنار ایران و جهان، به ویژه به شما شب بیداران در ایران و منطقه. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 60 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. مجله نیمه شب رادیو فردا همچون دیگر مجلات با خبرها آغاز می شود و بهروز کارونی همکارم اینجاست با تازه ترین اونها بشنویم.
سلام الهه عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور و ژاپن خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت برای مشورت درباره پرتاب یک موشک بالستیک از سوی کره شمالی شدند. به گزارش خبرگزاری ها این موشک بالستیک روز سه‌شنبه در آب‌های ژاپن فرود آمد. موشک پرتاب شده از سوی کره شمالی از نوع زمین به زمین رودونگ بوده است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پرتاب این موشک را اقدامی شرم‌آور و تهدیدی بزرگ توصیف کرده است و یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم آمادگی واشنگتن برای دفاع از همپیمانانش را اعلام کرده است. معاون دبیرکل حزب الله لبنان روز چهارشنبه با اعلام اینکه پایان فوری برای جنگ در سوریه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مشاهده نمی‌شود گفت، تقسیم سوریه و عراق نتیجه احتمالی درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه خواهد بود. شیخ نعیم قاسم با اعلام این مطلب در مصاحبه با خبرگزاری رویترز با اشاره به آنچه دخالت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نامید افزود که نمی‌تواند ایده تجزیه این کشورها را رد کند، اما به گفته ای او باید دید این ایده موفقیت‌آمیز خواهد بود یا خیر. معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت که برخی از کشورها ممکن است برای تجزیه عراق و سوریه و یا یکی از آنها تلاش کنند و اضافه کرد که بشار اسد بهترین شخص برای مقابله با طرح تجزیه است. نیروهای حزب الله لبنان در کنار نیروهای وفادار به بشار اسد در سوریه با گروه‌های مخالف حکومت می‌جنگند. ایران نیز می‌گوید مستشارانی را برای مشاوره این نظامی به سوریه اعزام کرده است. همچنین روسیه از حکومت بشار اسد حمایت هوایی می‌کند. حمایت این سه کشور انتقاد شماری از کشورهای منطقه و نیز کشورهای غربی را به دنبال داشته است. حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه در مورد انتشار و توزیع هفت‌نامه یا لسارات در تهران گفت که این اقدام با مجوز قوه قضایی صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ها مجوز انتشار هفت‌نامه یا لسارات روز دوشنبه به دلیل توهین به هنرمندان با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات لغو و پروندهش به دادگاه ارسال شد. یا لسارات که در شماره پیشین خود از مردان هنرمندی که با همسرانشان در جشن حافظ شرکت کرده بودند با لفظی توهین‌آمیز یاد کرده بود، در شماره جدید خود بار دیگر از تیتر جنجالیش دفاع کرده است. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه مسئولان یالسارات از مسئولان قضایی حکم انتشار موقت گرفتند گفت، از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این نشریه لغو مجوز شده است. حسین نوشآبادی حکم قوه قضایی را مشکلی حقوقی دانست و گفت تخلف این نشریه یک تخلف کیفری است و دادگاه باید با آن برخورد کند. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران از ستاد حقوق بشر، وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی درخواست کرد تا بحث و گفتگو درباره حقوق بشر را با اروپایی ها باز کنند. به گزارش خبرگزاری میزان، وی که در مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی سخن می گفت، این گفتگو را مشروط به دو طرفه بودن مباحث اعلام کرد. آیت الله لاریجانی گفت اروپا باید درباره مواردی از نقض حقوق بشر از جمله آنچه اسلام هراس و کشف حجاب در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های فرانسه نامید توضیح داد. سخنان رئیس قوه قضاییه در شرایطی ابراز شده که سازمان‌های جهانی حقوق بشری در سال‌های گذشته همواره نسبت نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده‌اند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه‌ای در آذر سال گذشته در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره این انتقادها را دارای اغراض و اهداف سیاسی و غیر منصفانه ارزیابی می‌کند. و خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه از برگزاری مراسم تشییع جنازه یکی از اعضای سپاه پاسداران استان البرز که در سوریه کشته شده بود خبر داد. محمود نریمانی که تسنیم از او به عنوان شهید مدافع حرم نام برد، روز دهم مرداد ماه در استان همای سوریه در اثر انفجار مین کشته شد. مراسم تشییع او در کرج برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها تاکنون شماری از ایرانیان، افغان‌ها و پاکستانی‌ها در درگیری‌ها در سوریه کشته شدند. مقام‌ها و رسانه‌های ایرانی از این نیروها به عنوان مدافعان حرم نام می‌برند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بهروز کارونی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. وزارت اطلاعات روز سه‌شنبه اجرای حکم اعدام تعدادی از زندانیان استان کردستان را تایید کرد.
تقریبا میشه گفت تمام افرادی که اعدام محکوم شدند یا حکمشون اجرا شده در حال حاضر، تمامشون دقیقاً مدعاشون همین بودش که تضاد باورهای مذهبیشون رو می‌کردن، فعالیت خاصی نداشتن.
سازمان عفو بین‌الملل از اعدام یک مجرم صغیر در زندان عراق به شدت انتقاد کرد.
این واقعا وحشتناکه که علی‌رغم تمام وعده هایی که مسئولین قضایی ایران در این سالها در مورد پیشرفت سیستم عدالت کیفری اطفال در ایران دادن، یک بار دیگه یک فرد رو به دلیل ارتکاب جرمی زیر سن 18 سالگی محکوم به اعدام کردند و حکم رو به اجرا گذاشتن.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان باز شدن باب گفتگو با اروپایی ها درباره حقوق بشر شده است.
کسی که مخالف جمهوری اسلامی باشه اصلا حقوقی نداره، در صورتی که حقوق بشر یک مقوله است جهان شمول و انسان از مجموعه حقوق و آزادی‌ها باید بهره مند باشه.
مخالفان حکومت سوریه میگویند در نبرد برای شکستن محاصره حلب پیشروی داشتند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. و برنامه هفتگی نماگر، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، با برشمردن تعدادی جرم، اجرای حکم اعدام تعدادی از زندانیان استان کردستان را تایید کرد. روز سه‌شنبه، خبرگزاری‌های خارج از ایران خبر دادند که گارد ویژه زندان رجای شهر 36 تن از زندانیان محکوم به اعدام را به مکانی نامعلوم منتقل کرد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که شماری از زندانیان استان کردستان روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه به اتهام‌های تروریستی اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری از اعدام بین 7 تا 10 نفر در این روز خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، پایتخت نروژ، در پاسخ به رادیو فردا گزارش‌ها درباره اعدام شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، کاوه ویسی، آرش شریفی و کاوه شریفی را تایید کرد. اتهام این افراد مواردی چون محاربه با خدا، وابستگی به گروه‌های مسلح و درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی اعلام شده است. اتهامی که اکثر این افراد آنها را رد کرده بودند. مدیار سمیعی نژاد، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر ساکن اسلو، نروژ، با اشاره به همین مورد به رادیو فردا می‌گوید:
تقریبا میشه گفت تمام افرادی که اعدام محکوم شدند یا حکمشون اجرا شده در حال حاضر، تمامشون دقیقاً مدعاشون همین بودش که تضاد باورهای مذهبیشون رو می‌کردن، فعالیت خاصی نداشتن که منجر به آسیب و صدمه زدن به کسی یا جایی بشه. این ادعاها بودش و این وقتی پررنگ‌تر میشه که خب اینها در یک پروسه قضایی به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شدن، یعنی اون دادرسی عادلانه رو هیچ کدام نداشتن. دادگاهشون خیلی کوتاه برگزار شده، دست جمعی برگزار شده، وکیل نداشتن، به برخی از اونها اجازه ندادن حتی وکیل در دادگاه حضور پیدا کنه، یا اگر هم داشتن فرصت دفاع آنچنانی داده نشده. در واقع اون پروسه قضایی کاملا مخدوش هستش، اون دادرسی عادلانه رو هیچ کدوم نداشتن. شاید اگر در همچین پروسه قرار می گرفتن خب ثابت می شد که همچین مواردی واقعا درست نیستش.
آنگونه که خبرگزاری میزان گزارش داده است، قوه قضاییه ایران اکثر این افراد را به عضویت در گروه اسلامگرای توحید و جهاد متهم کرده و مدعی است که این افراد و گروه مذکور در عملیات بمبگذاری، ترور و سرقت دست داشتند. دادگستری استان کردستان هم روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای بدون ذکر تعداد افراد اعدام شده گفته که برخی از اعضای یک گروه تروریستی تکفیری اعدام شدند. دادگستری کردستان این افراد را متهم کرده که در ترور تعدادی از روحانیون اهل سنت از جمله ماموستا شیخ الاسلام و ماموستا برهان علی و برخی از شهروندان از جمله خلیفه فرهادی اهل قروه و هدایت حسن خانی اهل ایلام دست داشتند. این اطلاعیه اعدام شدگان را به قتل تعدادی از محیط‌بانان شهرستان سنندج و مواردی چون تهیه سلاح‌های متعدد جنگی و ساخت بیش از 50 بمب آماده انفجار، بمب‌گذاری در نقاط مختلف شهرستان سنندج، انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از تلافروشی‌های شهرهای قروه، زنجان و همدان، توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور برخی از شهروندان کردستانی، حمله به مراکز انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی متهم کرده است. اتهام برخی از این زندانیان از جمله کاوه ویسی که از روحانیون اهل سنت بوده است نیز ارتباط با گروه‌های سلفی اعلام شده بود. محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو راجع به انتقال این افراد و نحوه اطلاع رسانی به خانواده‌هایشان به رادیو فردا میگوید:
سه‌شنبه صبح به ما خبر رسید که تعداد زیادی از زندانیان که در زندان رجای شهر هستند و زیر حکم اعدام هستند توسط گارد زندان با دستبند و پابند به سلول انفرادی منتقل شدند و به خانواده حدود 20 نفر از این زندانیان اطلاع داده شد که برای انجام آخرین ملاقات به کرج به زندان رجای شهر مراجعه کنند که طی روز باز باشون تماس گرفته شد و گفتند که به پزشکی قانونی و بعد به بهشت زهرا مراجعه کنند. تا این لحظه اطلاعاتی که به دست ما رسیده و ما تونستیم تایید کنیم اسامی 7 نفر از این زندانیان هست که شاهدین عینی گفتند که بیش از 10 نفر اعدام شدند و احتمال اینکه این تعداد بالاتر هم باشه هست، چون که هر کس رو در قطعات جداگانه از بهشت زهرا دفن می‌کردند و به همین دلیل هنوز آماده دقیق در دست ما نیست.
یک روز پس از اعدام تعدادی از زندانیان استان کردستان، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای ضمن اشاره به برخی از جرایم آنان افزود به دنبال این اقدامات تعداد 102 نفر از عناصر و هواداران این گروهک مورد پیگرد اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی قرار گرفتند که از این افراد تعدادی در درگیری مسلحانه با نیروهای انتظامی و امنیتی به هلاکت رسیدند و تعدادی دستگیر که برخی از آنها محکوم به اعدام و تعدادی نیز به حبس محکوم شدند. این بیانیه همچنان از اعلام تعداد دقیق اعدام شدگان خودداری کرد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. سازمان عفو بین الملل می‌گوید که یک زندانی به نام حسن افشار که در 17 سالگی به اتهام لواط به عنف بازداشت شده بود، حدود 2 هفته پیش در زندان عراق اعدام شده است. عفو بین الملل با انتقاد شدید از این اقدام، ادامه اعدام زندانیانی که در نوجوانی مرتکب جرم شدند را نشان دهنده بی‌توجهی مقام‌های قضایی ایران به قوانین بین‌المللی خوانده است. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، حسن افشار در زمان بازداشت 17 ساله و دانش آموز دبیرستان بوده و مقام‌های قضایی ایران با عجله ظرف 2 ماه او را به مرگ محکوم کردند. عفو بین‌الملل می‌گوید این پسر 19 ساله در حالی دار زده شد که دفتر رئیس قوه قضاییه ایران قول داده بود پرونده او را ماه آینده بازبینی کند. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل به پرسش‌های رادیو فردا در مورد این بیانیه مطبوعاتی پاسخ داده است.
حسن افشار جوان 19 ساله‌ای که در حدود 2 هفته پیش در زندان عراق به اتهام لواط به عنف اعدام شد. این واقعاً وحشتناکه که علی‌رغم تمام وعده‌هایی که مسئولین قضایی ایران در این سال‌ها در مورد پیشرفت سیستم عدالت کیفری اطفال در ایران دادند، یک بار دیگه یک فرد رو به دلیل ارتکاب جرمی زیر سن 18 سالگی محکوم به اعدام کردند و این حکم رو به اجرا گذاشتند.
خانم بحرینی، نحوه محاکمه این جوان چه بوده؟
نگرانی های بسیار زیادی در مورد رعایت موازین دادرسی منصفانه در این پرونده وجود داره. حسن افشار در زمان دستگیری یک دانش آموز 17 ساله دبیرستانی بوده و پس از دستگیری در سلول انفرادی بدون دسترسی به وکیل و خانواده‌اش برای مدتی قرار میگیره و تمام روند تحقیقات، محاکمه و مجازات در ظرف 2 ماه صورت میگیره که این واقعا نگران کننده است و این شبهه رو ایجاد میکنه که موازین دادرسی رعایت نشدن. به نظر میاد که حتی خود مسئولین هم سنگدلانه و بیرحمانه بودن این حکم برشون واضح بوده، چون اونها حسن افشار رو به مدت 7 ماه از حکمی که براش صادر شده مطلع نمی کنن و حسن افشار تنها پس از انتقال از کانون اصلاح و تربیت نوجوانان به زندان عراقی که می فهمه چه سرنوشت تلخی در انتظارشه.
خانم بحرینی، در بیانیه مطبوعاتی شما به نظر میرسه که عفو بین الملل به جز سن و سال این جوان نگرانی های دیگری هم داره.
استفاده از مجازات اعدام علیه فردی که در زمان دستگیری کودک بوده دقیقا تنها نقض حقوق بشر صورت گرفته در این پرونده نیست. طبق قانون بین الملل دولت ها موظف هستند که به شکایت تجاوز با جدیت و بر اساس موازین عدالتی منصفانه رسیدگی کنند، اما در قانون بین الملل تجاوز نباید در زمره جرایمی که مشمول مجازات اعدام بشوند قرار بگیره، چون تنها جرایمی در قانون بین الملل میتونن مورد مجازات اعدام قرار بگیرن که منتهی به قتل عامدانه یک فرد شده باشه. و این پرونده همچنین در زیر سایه قوانین غیر انسانی انجام شده که روابط رضایتمندانه بین همجنس رو مشمول مجازات اعدام میکنه، و اگر رابطه جنسی برقرار شده در این پرونده رضایتمندانه تشخیص داده میشد، اون جوان 17 ساله‌ای که پدرش از حسن افشار شکایت کرده بود محکوم به اعدام میتونست بشه. حسن افشار در طول روند تحقیقات و محاکمه اصرار کرده بود که رابطه جنسی که برقرار شده رضایتمندانه بوده، ولی قوانین ایران عملا شرایطی رو ایجاد میکنن که حتی اگر حسن افشار محکوم به اعدام نمیشد، اون نوجوان دیگه 17 ساله محکوم به اعدام میشد اگر رابطه رضایتمندانه تشخیص داده شده بود.
خانم بحرینی، سازمان عفو بین الملل میگه که دست کم 160 نفر که در نوجوانی به اعدام محکوم شدن در زندانهای ایران به سر میبرند، و از حکومت ایران خواستید که مجازات اعدام رو در مورد اینها به مرحله اجرا در نیاوره. تصور میکنید تا چه حد حکومت ایران به این امر رضایت بده؟
ببینید، الان حکومت ایران تحت فشارهای بین المللی وقتی که پرونده یک محکوم نوجوان عمومی میشه اون حکم رو به اجرا در نمیاره. برای مثال در همین هفته گذشته علیرضا تاجیکی برای بار دوم قرار بود که به دار آویخته بشه، ولی بعد از اطلاع رسانی گسترده و فشارهای بین المللی 48 ساعت باقی مونده به روز اجرا این حکم متوقف شد. مسئله نگران کننده اینه که اگر این اطلاع رسانی صورت نگیره یا پرونده دیر به اطلاع سازمان‌های حقوق بشر تحت بین‌الملل میرسه، ما با سرنوشت مثل سرنوشت حسن افشار روبرو هستیم و این واقعا نگران کننده است که جان و مرگ محکوم به نوجوان وابسته به اطلاع رسانی و فشار بین‌المللی شده. مادامی که مسئولین ایران حکم اعدام تمام این محکومین نوجوان رو لغو نکنند و قوانین ایران رو اصلاح نکنند، این وضعیت نگران کننده ادامه پیدا میکنه و هر کدوم از این 160 محکوم نوجوان میتونن قربانی بعدی سیاست‌های بیرحمانه ایران در رابطه با مجازات اعدام بشن.
رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل به پرسش‌های رادیو فردا در مورد بیانیه مطبوعاتی این سازمان در مورد اعدام یک مجرم صغیر در زندان عراق و انتقاد شدید از آن گفتگو می‌کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به شما ورزش دوستان، ورزش دوستانی که 2 روز مانده به آغاز المپیک ریو شادتر از همیشه هستند، مژده میدیم که خبرهای ورزشی را از یاد نبردیم و تا دقایق دیگر شنونده این خبرها خواهید بود از حبیب روشنزاده. اما پیش از اون اجازه بدید که بریم و شنونده پیام‌های شما باشیم. شما شنوندگان خوبمون.
آقای خامنه‌ای، درباره ضدیت با آمریکا مکر نکنید که با مردم چنین وانمود کنید که آمریکا دشمن ما است. آمریکا اصلا و ابدا دشمن ما نیست و ملت ایران هم دشمن آمریکا نیست.
میخواهم خدمت ملت ایران عرض کنم که سینماها نظامی شدند، بانکها نظامی شدند، مسجدها نظامی شدند، تفرجگاهها نظامی شدند، اسکله‌ها نظامی شدند، اقتصاد مملکت ما نظامی شده، اماکن مذهبی نظامی شده و هر کجا که پا بگذارید و بشنوید نام سپاه پاسداران ایران می درخشد.
در خبرها اومد که وزارت ارشاد نشریه یاسارات توقیف شده. من یه لحظه واقعا خوشحال شدم، ولی بعد فکر کردم که توقیف کار خوبی نیست. مگه روزنامه رو باید دودی توقیف کرد؟ به نظر من راه درستش این بود که هنرمندا از این روزنامه شکایت بکنن و در دادگاه حقشون رو بگیرن.
می‌خواستم با آقای خامنه‌ای بگم که آقای خامنه‌ای قربونت برم، من اینقدر برنامه برجام پیش نکش، ذهن مردم منحرف نکن. اگر راست میگیم جلوی دزدی‌ها رو بگیر، دزدی‌های میلیاردی. ما تو جرایت تو اخبار هر روز داریم مشاهده میکنیم، دوربری خودشون دزدی میکنن، ملت بدبخت بیچاره هم باید توانشو بدن.
من به عنوان یک زن مسلمان و معتقد به حجاب از مسئولین امن تقاضا دارم که دست از اجباری کردن حجاب بردارند، تا آنها که به حجاب معتقدند با حجابشان به اسلام آبرو بدهند، با آنها که باور ندارند با حجاب اجباری آبروی اسلام را بیش از این نبرند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و ما قبل از اینکه به خبرهای ورزشی بپردازیم و همچنین به اینکه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواهان باز شدن باب گفتگو با اروپایی‌ها درباره حقوق بشر شده، اجازه بدید گزارشی بشنویم در مورد اینکه در آمریکا انتشار گزارشی در وال استریت جورنال مبنی بر فرستادن معادل 400 میلیون دلار پول نقد به ایران بازتاب وسیعی پیدا کرده. وال استریت جورنال به نقل از مقاماتی در آمریکا و اروپا گفته که دولت باراک اوباما همزمان با اعلام توافق اتمی و آزادی شهروندان زندانی آمریکایی در ایران، بخشی از پول مربوط به لغو قرارداد خرید تسلیحات در پیش از انقلاب را به صورت نقدی و با هواپیما به ایران فرستاده است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن بشنویم.
در پی انتشار گزارش وال استریت جورنال مبنی بر فرستادن معادل 400 میلیون دلار پول نقد از سوی دولت آمریکا به ایران، قانونگذاران کنگره آمریکا در این زمینه واکنش‌های تندی ابراز کردند. وال استریت جورنال در گزارش خود گفته که این پول به ارزهای غیر از دلار تحویل جمهوری اسلامی شده و بخشی از سپرده دولت ایران در پیش از انقلاب سال 57 بابت خریدهای تسلیحاتی بوده که با روی کار آمدن رژیم انقلابی لغو شدند. آمریکا بر اساس قانون تحریم‌های جاری قادر نیست که با ایران داد و ستد دلاری داشته باشد و به نظر می‌رسد که پول‌های مورد اشاره وال استریت جورنال از طریق سایر بانک‌ها و به ارزهای دیگر پرداخت شده است. در واشنگتن اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، در اعتراض به سیاست‌های دولت اوباما در قبال ایران گفت چگونگی پرداخت این پول به صورت نقد و فرستادن آن با هواپیما یک بار دیگر نشان داد که دولت اوباما برای تعامل با دولت ایران به چه وسائلی متوسل می‌شود و این همه در حالی است که حقایق از کنگره و مردم آمریکا پوشیده می‌ماند. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در بیانیه خود حکومت ایران را رژیم تروریستی نامیده و اضافه کرده که ریختن صدها میلیون دلار در جیب این رژیم به مفهوم افزایش خطرها در منطقه است و همینطور جان شهروندان آمریکایی را به مخاطره می‌افکند. سناتور مارک کرک و بیل جانسون، یک عضو دیگر جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از ایالت اوهایو نیز در بیانیه‌های جداگانه‌ای به انتقاد از سیاست‌های دولت اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران پرداختند و او را به باجدهی متهم کردند. بیل جانسون از رئیس مجلس نمایندگان تقاضا کرده تا یک هیئت تحقیقاتی را مأمور بررسی تمام جوانب این موضوع بکند. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا ادعای باجدهی را مردود خواندند و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بارها بر اهمیت توافق اتمی با ایران تاکید کرده است.
My hope is that building on this deal
آقای اوباما پس از امضای توافق برجام اظهار امیدواری کرده بود که پیامد این توافق ادامه گفتگوها با ایران باشد و به آنها گفته شود که رفتار خود را در منطقه تغییر دهند، از روش تهاجمی و خصومت بکاهند و در عوض به همکاری‌های منطقه‌ای رو کنند، همچنان که از دولت‌ها در جامعه جهانی انتظار می‌رود. آقای اوباما با این حال افزود که روی چنین تغییری حساب نمی‌کند و این توافق مشروط به تغییر رفتار دولت ایران نیست. اکثریت قریب به اتفاق جمهوری خواهان با توافق اتمی دولت اوباما با جمهوری اسلامی ایران مخالفت ورزیدند. از آن جمله دونالد ترامپ از هنگام اعلام نامزدی برای مقام ریاست جمهوری آمریکا این توافق را با صفت کودکانه توصیف کرده است. آقای ترامپ معتقد است که کل توافق اتمی با ایران فضاحت بار است و دولت اوباما بسیاری از امتیازاتی را که موجود بود از دست داد. او اظهارات نمی‌کند که مذاکره کنندگان آمریکایی ناشی بودند و نمونه دیگری از ناپختگی این توافق وجود ندارند. دونالد ترامپ همچنین روز چهارشنبه در پیامی توییتری هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و رقیب انتخاباتی خود را مسئول آغاز مذاکره برای پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد به ایران نامید و او را بی‌کفایت خواند. ولی مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا میگوید که پرداخت‌های مورد اشاره وال استریت جورنال در واقع بازگرداندن دارایی مسدود شده ایران بوده است.
من کم باج نمیگذارم، پولی بوده که به هر بار از ایران بوده اینجا، پولای مسدود شده بوده به هر بار یه مقدارش رفته ایران. استفاتون هرگز این رو قبول نمیکنه به عنوان یه باج، و اگه چیزی هم اتفاق افتاده پول مسدود شده ایران هست. اینی که حالا اونو اسمش رو میذارن باج به هر بار یه بحث دیگه.
در گزارش وال استریت جورنال به احتمال پرداخت پول برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران اشاره شده که همزمان با اعلام توافق اتمی صورت گرفت، ولی یک مقام ارشد دولت اوباما هم به وال استریت جورنال گفته است هیچ گونه ارتباطی میان پرداخت پول و آزادی و تبادل زندانیان با ایران وجود ندارد.
اینجا رادیو فرداست.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشون.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعثی به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیار خائن بالفطره، تمام امکانات خودشو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم.
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران به تازگی خواهان باز شدن باب گفتگو با اروپایی‌ها درباره حقوق بشر شده است. آقای لاریجانی شرط گفتگو با اروپایی‌ها درباره حقوق بشر را دو طرفه بودن آن اعلام کرده است. کیان معنوی از رادیو فردا.
اسلام حراسی، کشف حجاب اجباری در برخی اماکن و پیامدهای انتقاد از موضوع هولوکاست موضوعهایی است که آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد اروپا در مورد آنها توضیح دهد. این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه حقوق بشر در سال‌های گذشته همواره نسبت به نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در فرانسه، در مورد این درخواست رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران میگوید:
در جمهوری اسلامی حقوق و آزادی‌های انسان تابع اعتقاد و ایدئولوژی حکومتی است که اون شخص موظف به جمهوری اسلامی مؤمن باشه، وفادار باشه. بنابراین کسی که مخالف جمهوری اسلامی باشه اصلا حقوقی نداره. و در دینش آقای لاریجانی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی، این امر با حقوق بشر منافات نداره، در صورتی که در بینش ما حقوق بشر یک مقوله جهان شمول درباره همه انسان ها در همه نظام های سیاسی باید رعایت بشه و انسان فارغ از این که داره اعتقاد مذهبی باشه نباشه و هر نظام فکری فلسفی مذهبی تعلق داشته یا تعلق نداشته باشه، از مجموعه حقوق و آزادی ها باید بهره مند باشه.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان چنین میگوید:
صحبتایی که آقای لاریجانی کردن مبنی بر این که جمهوری اسلامی هم مثلا مواردی مانند هولوکاست یا بحث حجاب اجباری در فرانسه رو مطرح میکنه، به هر حال با توجه به سابقه‌ای که وجود داره و شناختی که خود مقامات قوه قضاییه دارن، به نظر میرسه که اگر جمهوری اسلامی بخواد از این موضع و فاز وارد بشه، عملاً این گفتگوها منتفی خواهد بود و بیشتر به یک نوع وقت تلف کنی یا یک نوع بیانیه خوندن شبیه خواهد بود. بیشتر به نظر میرسه که این بخش از صحبت‌های آقای لاریجانی یک نوع مصرف داخلی داره که ایشون اعلام بکنن که اگر جمهوری اسلامی تن به این گفتگوها میده، از موضع ضعف نیست و در مقابل هم جمهوری اسلامی یک موضع تهاجمی داره در این گفتگوها.
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای که آذر ماه سال 94 تصویب شد، در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است. جمهوری اسلامی ایران همواره انتقادها و از جمله گزارش‌های دوره‌ای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را دارای اهداف سیاسی و غیر منصفانه ارزیابی می‌کند. دیدگاه عبدالکریم لاهیجی حقوقدان را در این مورد میشنویم.
تفاوتی که جمهوری اسلامی با حکومت‌های دموکراتیک داره این استش که در حکومت دموکراتیک اگر شما راجع به مسئله هولوکاست یا راجع به مسئله مثلا بقول ایشون اسلام، سیاست‌های ضد اسلامی دولت‌های اروپایی صحبتی بکنید، سر و کارتون با زندان و شکنجه و دادگاه انقلاب نیست. هم در حوزه حقوق و آزادی‌ها مردم و شهروندان تا این اندازه از حقوق و آزادی ها برخوردار هستند، هم دولت نمیتواند به اعتباری که اونها اعتراض کردن اونها رو مجازات بکنه و نظیر اون بلایی که در جمهوری اسلامی به سر مخالفان میاد بر سر انتقاد کنندگان از خودش و مخالفان خودش بیاره.
با این همه به گفته احسان مهرابی روزنامه‌نگار، جمهوری اسلامی در برخی مواقع در چهارچوب‌هایی نسبت به گفتگو ابراز علاقه میکنه.
جمهوری اسلامی در مواردی به هر حال برای کم کردن فشارها بر ایران تا حدودی، تا جایی که به لحاظ سیاسی در فضای داخلی لطمه ای نبینه، تن میده به برخی از گفتگوها با مقامات اروپایی که فشارهای سیاسی رو به ایران کم بکنه. برخی از چراغ سفرها هم در ماه‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی دادن به کشورهای اروپایی، از جمله صحبت‌های ضمنی که مبنی بر احتمال برداشته شدن مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مطرح شده که به هر حال در بین خود مقامات جمهوری اسلامی البته مخالفان جدی داره.
سخنان رئیس قوه قضاییه ایران در مراسمی که به عنوان روز جهانی حقوق بشر اسلامی معرفی شده، یک روز پس از آن ایراد شد که بر اساس اعلام قوه قضاییه ایران دست کم 7 تن به اتهام اقدام‌های تروریستی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. اعدام این زندانی‌ها با واکنش و انتقاد سازمان‌ها و دستگاه‌های حقوق بشر بین‌المللی همراه شده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. و نوبت میرسه به صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی برای شما.
مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه استقلال انتخاب شد. به دنبال استعفای پرپام بهرام افشارزاده مدیر عامل سابق که گروهی آن را استعفای اجباری خواندند، رضا حسنی خو مدیر کل حراست وزارت ورزش به سمت مدیر عامل باشگاه استقلال منصوب شد. حسنی خو علاوه بر این به عنوان نایب رئیس و همچنین عضو هیئت مدیره باشگاه نیز انتخاب گشته. رضا حسنی خو که سابقه ورزشی او کمتر از 3 سال است، آن هم در سمت ریاست حراست وزارت ورزش، کسی است که 15 ماه پیش به فدراسیون فوتبال رفت و در یک کنفرانس خبری که از تلویزیون ایران پخش شد در حمایت از سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران گفت هر کس نمیتواند با کیروش کار کند برود.
تصمیم گرفته شده با کیروش کار بشه، همه باید تلاش بکنن برای موفقیت این تیم و کسی هم اگه تمایلی به این کار نداره میتونه فدراسیون بره، اگه نمیتونه خودش رو به هر حال تنظیم بکنه با این تفکری که امروز به وجود آمده.
حالا با قرار گرفتن حسن خو در سمت مدیریت عامل باشگاه استقلال، به نظر میرسد همین تفکر بر این باشگاه حاکم شود. در فاصله دو روز با آغاز بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو، سرپرست تیم ملی والیبال ایران نگران کارت شناسایی آنالیزور تیم است که هنوز صادر نشده. امیر خوشخبر گفت هنوز مشکل آیدی کارت نوید مشجری آنالیزور تیم ملی حل نشده و او اجازه ندارد در جایگاه آنالیزورها در سالن مسابقه بنشیند. وی نگفت علت عدم صدور کارت شناسایی آنالیزور تیم ملی والیبال ایران چیست. تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو با تیم‌های روسیه، لهستان، مصر، کوبا و آرژانتین همگروه است. مشعل بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو 48 ساعت پیش از گشایش بازی‌ها و پس از طی مسافت 20000 کیلومتر وارد بندر ریو دو ژانیرو شد. این مشعل پس از گردش در ریو دو ژانیرو و شهرک‌های اطراف آن قرار است روز جمعه آتشگاه ویژه بازی‌ها را روشن کند. گفته می شود این کار احتمالاً به دست پله، اسطوره نامدار فوتبال برزیل، انجام خواهد شد. تیم‌های بسکتبال مردان و زنان آمریکا که برای شرکت در بازی‌های ریو به برزیل رفتند، اقامتگاهشان یک کشتی مجلل و لوکس در بندر ریو دو ژانیرو است. این کشتی دارای 190 اتاق با آخرین تجهیزات و همچنین سالن‌های ورزش و تمرین است. آمریکا به خاطر مسائل بهداشتی و امنیتی بسکتبالیست‌های خود را در این کشتی مجلل اسکان داده است. 554 ورزشکار آمریکایی در دسته‌های مختلف و به نوبت به بازی‌ها اعزام خواهند شد. و خارج از بازی‌های المپیک، در اروپا دور برگشت از مرحله سوم دیدارهای مقدماتی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره با 10 مسابقه آغاز شده که هم اکنون تعدادی از این بازی‌ها ادامه دارد. از جمله بازی تیم روستوف که 2 بازیکن ایرانی، سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی عضو آنند. روستوف بازی رفت را در روسیه با اندرلخت بلژیک 2-2 مساوی کرده و حالا در خانه حریف یعنی در بلژیک پیکار برگشت جریان دارد. سردار آزمون در ترکیب 11 نفره تیم روستوف قرار گرفته ولی عزت‌اللهی روی نیمکت است. نتیجه این بازی در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
مخالفان حکومت سوریه می‌گویند در نبرد برای شکستن محاصره حلب پیشروی داشتند. به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه می‌ریم که زنده و مستقیم همراه ماست. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و در این باره بشنویم.
بله، الهی سلام به شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که مخالفان مسلح حکومت سوریه میگن، در جنوب و غرب حلب پیشروی‌هایی داشتن و تونستن مناطقی به وسعت 40 کیلومتر مربع رو از نیروهای دولتی بگیرن. این نخستین گام یا بهتر بگم دومین مرحله از عملیات شکستن محاصره حلب هست. الان مخالفان خودشون رو به جاده راموسا رسوندن، یکی از جاده‌های اصلی اطراف حلب هست و دارن سعی میکنن خودشون رو به جاده کاستلو برسونن. البته حضور دارن اما این جاده به طور کامل در محاصره نیروهای دولتی است، مسئله‌ای که باعث شده مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب به محاصره در بیاد.
روسیه میگه که مخالفان سوری از اسلحه شیمیایی استفاده کردن.
این اتهام رو خبرگزاری اینترفاکس امروز یعنی روزی که گذشت به نقل از جنرالی، یکی از جنرال‌ها در ارتش روسیه منتشر کرد. بنابر این گزارش روسیه به آمریکا ابلاغ کرده که مخالفان حکومت سوریه با استفاده از اسلحه شیمیایی مناطقی در حلب رو هدف حمله قرار دادن. این اتهام درست یک روز بعد از اون صورت میگیره، به مخالفان زده میشه که مخالفان حکومت سوریه دولت بشار اسد رو متهم به بمباران شیمیایی شهرک سراقب در استان ادلب کرده بودن.
ایلیا، در مورد اینکه حزب الله لبنان میگه که احتمال تجزیه عراق و سوریه وجود داره، چه اطلاعاتی داری برامون؟
یکی از رهبران حزب الله لبنان، آقای شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل این گروه، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته با توجه به افزایش تنش‌ها و جنگ‌های مذهبی این احتمال وجود داره که سوریه و عراق تجزیه بشن. اشاره کرده به حضور حزب الله در جنگ‌های سوریه و تاکید کرده این حضور تا زمانی که پیروز بشه نظام اسد بر مخالفانش ادامه خواهد یافت.
ایلیا، سپاسگزارم. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو می‌کردیم. خبرگزاری فلسطینی معاو خبر داد که جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای خطاب به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، درباره ملاقات روز شنبه او با مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق نوشته است. سلمان الحرفی، سفیر فلسطین در فرانسه، با اعلام این خبر به معاو گفته است که او روز سه‌شنبه، 12 مرداد ماه، نامه کادر رهبری ایران را دریافت و آن را برای محمود عباس ارسال کرده و رئیس تشکیلات فلسطینی به زودی به این نامه پاسخ خواهد داد. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با انتشار عکس دیدار محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، با مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، مقامات ایران نامه‌ای برای محمود عباس فرستادند. این خبر را روز سه‌شنبه خبرگزاری فلسطینی معاو به نقل از سلمان الحرفی، سفیر فلسطینی در فرانسه اعلام کرده است. سلمان الحرفی با اعلام این خبر به معاو گفته است با دریافت نامه کادر رهبری ایران آن را برای آقای عباس ارسال کرده و رئیس تشکیلات فلسطینی به زودی به آن پاسخ می‌دهد. آقای الحرفی اشاره‌ای به جزئیات نامه نکرده، اما به نظر می‌رسد که مفاد آن اعتراضی باشد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میگوید ارسال این نامه بیانگر آن است که جمهوری اسلامی نمیخواهد رابطه یک دولت و یک جنبش را همچون گذشته نگه دارد.
نامه‌ای که توسط وزارت خارجه نوشته شده به آقای محمود عباس نشون میده که جمهوری اسلامی رسما با گروه فتح و با مقامات فلسطینی وارد این چالش جدی شده. قبلا به صورت غیر رسمی در برابر فتح اینا موضع می گرفتن، اما کاملا مشخص هست که جمهوری اسلامی نمی خواهد حداقل رابطه نه دوستانه بلکه رابطه میان دو دولت یا یک دولت و یک جنبش رو به همون شکل سابقش هم اینها ظاهرا نمی خواهند ادامه بدن.
دیدار محمود عباس با مریم رجوی سه هفته پس از حضور ترک الفیس، رئیس اسبق سازمان اطلاعات عربستان سعودی، در نشست سالانه مجاهدین خلق در پاریس و سخنرانی او علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، این دیدارها را قطب‌بندی‌های تازه در منطقه عنوان می‌کند.
دیدار آقای محمود عباس با خانم رجوی بعد دیگری از قطب بندی تازه‌ای رو در منطقه نشون میده که در یک سر اون ایران قرار داره و در سر دیگر اون عربستان. تنشی که امروز در منطقه وجود داره به دانجا رسیده که عربستان دیگه حکومت جمهوری اسلامی رو نمیخواد تحمل کنه و به سمت براندازی این حکومت رفته. شرکت همپیمانان عربستان و یکی از مقامات سابق عربستان در گرد همایی مجاهدین خلق در فرانسه کاملا این رهیافت تازه رو نشون میده. علاوه بر آقای محمود عباس، هیئتی از مصر هم در این گرد همایی شرکت داشتند. صحبت‌های آقای جبیر، وزیر خارجه عربستان، هم کاملا این رو حکایت میکنه که عربستانی‌ها به دانجا رسیدن که با حکومت جمهوری اسلامی در منطقه نمیشه کار کرد.
دیدار محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، با مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، واکنش‌های شدیدی را از طرف مقامات جمهوری اسلامی به همراه داشته است. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، تأثیر این دیدارها را بر رابطه ایران و تشکیلات خودگردان فلسطینی اینگونه تحلیل می‌کند.
گروه‌های فلسطینی اهم از حماس و فتح در چند سال گذشته رابطه بسیار پرفراز و نشیبی با جمهوری اسلامی داشتند. فتح که از آغاز مشکل داشته با جمهوری اسلامی، چون فتح اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، اما حماس هم که هم پیمان بسیار نزدیک جمهوری اسلامی بوده، به دلیل اینکه در برابر سوریه، سرکوب مردم سوریه توسط آقای بشار اسد موضع گرفت، رابطه میان حماس و جمهوری اسلامی هم رابطه خوبی نبوده و همچنان همین رابطه خوبی نیست. بسیاری از کمک‌های جمهوری اسلامی به حماس قطع شده. به نظر میاد که هر چقدر این نظام طول عمر بیشتری پیدا میکنه، سیاست‌هاش فرقه گرایانه تر میشه و بیشتر با گروه‌های شیعی در منطقه میتونه همکاری کنه. گروه‌های سنی با رهیافت‌های مختلف ظاهراً نمیتوانند همپیمان جمهوری اسلامی باشند.
به غیر از مقامات عربستان و تشکیلات خودگردان فلسطینی، چند تن از مقامات مصری نیز در هفته‌های گذشته با مجاهدین دیدار کرده و در نشست پاریس حضور داشتند.
به گزارش خبرگزاری فلسطینی معا، جمهوری اسلامی ایران نامه خطاب به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره ملاقات روز شنبه با مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق نوشته است و در این باره گزارش رویا ملکی را میشنیدیم.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
خبرگزاری رویترز میگوید که از ابتدای سال جاری میلادی، یعنی در 7 ماه گذشته، هکرها توانستند به شماره تلفن بیش از 15 میلیون کاربر ایرانی که عضو نرم افزار تلگرام هستند، دسترسی پیدا کنند. تلگرام از جمله محبوب ترین نرم افزارهای ارتباطی در ایران است و بیش از 20 میلیون کاربر دارد. همکارم سمیرا قرایی در گفتگویی با امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال در بریتانیا، ابتدا از او پرسیده که با توجه به نوع کدگذاری اطلاعات در این نرم افزار و امنیت آن، هکرها چگونه توانستند دست به این اقدام بزنند. بشنویم از امین ثابتی.
اول از همه میگم که تلگرام منظم که میگن امن نیستش و نکته بعدش این هسته که تمام مکالمات که روی تلگرام میشه انتوند یا همون کاربر به کاربر رمزگذاری نمیشه. این به این معنی هستش که امکان شنود مکالمات که روی گروه ها و یا کانال های تلگرام وجود داره و هستش، تنها حالتی که امکان شنود وجود نداره این هستش که شما از گزینه سیکرت چت یا همون چت امن در تلگرام استفاده کنید. حالا برگردم به پاسخ سوال شما در مورد هکرها. واقعیت چی بخواید، هنوز جزئیات کاملی از این داستان هک منتشر نشده، هرچند بر اساس جزئیاتی که منتشر شده مشکلی بوده که در API چیزی که مشخص است در API تلگرام بوده و خب هر نرم افزاری مثل تلگرام مثل نرم افزاری مشکلات امنیتی داره و خب از این مشکل سوء استفاده کردن و تونستن اطلاعات رو به دست بیارن. هرچند که واقعیت رو بخواییم اونقدر مسئله بغرنج نیست که رسانه ها بهش پرداختن. میگم تمام این حدس ها بر اساس این هستش که بر اساس جزئیاتی که تا الان منتشر شده. دلیلش هم این هستش که اگه به طور کلی چیزی که نکته که وجود داره و افراد با دقت این هستش که به طور کلی ابزارهای قابل حمل مثل موبایل مثلا تلفن های هوشمند ابزارهای امنی نیستن که بخوایم بگیم که اگر شما از نرم افزار X Y یا Y اپلیکیشن X و Y استفاده کنید امن هستید.
آقای ثابتی، با توجه به صحبت هاتون شما فکر میکنید که این اتفاق نمیتونه تبعاتی داشته باشه برای فعال حقوق بشر یا به طور کلی برای امنیت شهروندی؟
تبعات خواهد داشت، احتمالاً در کوتاه مدت خیلی خواهند ترسید از استفاده کردن از تلگرام، ولی واقعیتش رو بخواید اگر از بعد امنیت دیجیتال نگاه کنید، نکته که وجود داره این هستش که بیشتر مواردی که افراد حالا فعالای حقوق بشر، فعال حقوق زنان یا هر کسی دیگه هک میشن و یا قربانی حملات سایبری میشن، بیشتر مواقع به دلیل کمکاری و یا کم دقتی خودشون بوده. مثلا در مورد تلگرام یکی از روش های این بودش که شرکت مخابرات به هکرها کمک میکرد که کدهایی که برای تایید شماره بوده رو به هکرها میداده. برای مقابله با این خب افراد میتونن مثلا ورود دو مرحله یا همون تو استپ وریفیکیشن روی تلگرامشون فعال کنن و یا همچنان ریکاوری ایمیل رو بزنن. هرچند که میگم بازم همه اینا در حد فعلا در حد حدس و گمان هستش و باید گزارش شدید و مقاله اصلی دقیقا جزئیاتش چی هستش، ولی در کل چیزی که افراد باید بدونن این هستش که هر زمانش از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنن باید بدونن که خطرات اونا رو تهدید میکنن. مثل اینکه شما از ماشین هم استفاده کنید خطرات شما رو تهدید میکنن.
با دیدگاه امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال در بریتانیا آشنا می‌شدیم که به پرسش‌های همکارم سمیرا قرایی پاسخ می‌داد. و شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگه تازه از گرد راه رسیدید و مجله نیمه شب ما را تا به اینجا از دست دادید، میتونید تا لحظاتی دیگه روی وبسایت رادیو فردا این مجله رو بشنوید. در وبسایت رادیو فردا میتونید همه بخش‌های خبری و خبرهای مفصل‌تر از رادیو رو دنبال کنید و بخوانید و بشنوید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
فراموشم شد که آدرس وبسایت رادیو فردا رو ارائه کنم، radiofarda.com radiofarda.com. و پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه یه هفتگی اقتصادی است، نماگر، و نماگر کاری است از آرش حسنیا. و باز هم یادآوری می‌کنم که گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و رسوندن اون به گوش میلیون‌ها شنونده با ما، و حتما و حتما با ما در تماس باشید و هر آنچه که مد نظرتونه با ما در میون بگذارید. 00420221122112. شب خوشی براتون آرزو میکنم و روز پنجشنبه کم دغدغه‌ای. و بریم و بشنویم نماگر رو از آرش حسنیا.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و این هفته از یکسانسازی نرخ ارز و آثار و تبعات آن بر اقتصاد ایران برایتان خواهم گفت. با من همراه باشید. اقتصاد ایران مملو از ریسک‌های پنهان و پیدا برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران است. تجربه 3 سال مدیریت اقتصادی دولت 11 توانسته بخش‌هایی از این ریسک‌ها را برطرف کرده یا دست کم کاهش دهد. حال تب و تاب ریسک‌های ناشی از وضع قوانین و مقررات یک شبه و خلق الصاعه، جنگ و جدل مدام در عرصه دیپلماسی و روابط بین الملل و نرخ تورم بیش از 40% جای خود را به سکون و ثباتی قابل اعتنا داده است. اما هنوز اقتصاد ایران درگیر ریسک‌های پرشماری است. یکی از عیان‌ترین این ریسک‌ها سرکار داشتن تولید کنندگان و تجار ایرانی و غیر ایرانی با نرخ‌های چندگانه ارز است که میوه و محصول مدیریت دولت محمود احمدی نژاد است. اقتصاد ایران در 3 دهه گذشته یک بار و اون هم در دوره دولت محمد خاتمی سیاست یکسانسازی نرخ ارز را تجربه کرد. البته پیش از آن در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تصمیم برای یکسانسازی نرخ ارز با شکست مواجه شده بود. طهماسب به مظاهری، وزیر اقتصاد دولت محمد خاتمی که در دوره‌ای ریاست کلی و در دوره‌ای دیگر دبیر کلی بانک مرکزی را نیز بر عهده داشته است، در برنامه تلویزیونی از سابقه یکسانسازی نرخ ارز این گونه میگوید:
ما 2 بار تجربه کردیم. یک بار در سال 70 تجربه شد بدون انجام مقدماتش انجام ندادیم. شاید مثلا کمتر از 4 ماه دمورد و نتونست کردیم بشه، چون مقدماتش فراهم نبود. در دولت بعدی، در دولت آقای خاتمی، این کار تجربه شد. ارز 2 نرخ بود در آخرین مرحله. یکی 175 تومان بود، دوران ارز شناور اسمش بود، یکم 750 تومان ارز آزاد. من خب مسئولیتی داشتم تو دولت، آقای دکتر دوباش خدا رحمتشون کنه رئیس بانک مرکزی بودن. توافقی که من ایشون داشتیم بودش که اون ارز واحد بیاد رو 750 تومان با قول برای این که این کار باعث تورم نمیشه. رئیس جمهور قبول کرد که ما بریم این کار رو کنیم. این کار کردیم که بعدم تو دولت آقای احمدی نژاد این کار ضایع شد و از بین رفت.
دی ماه سال 94 همزمان با امضای برجام و موعد اجرایی شدن آن، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران وعده این چنین داد:
6 ماه بعد از اجرای برجام زمان لازم داره که بتونه با یه اقداماتی برسیم به شرایطی که ارز یکسان داشته باشیم.
آن وعده با تاکید اینگونه حسن روحانی در جریان مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی به برنامه رسمی دولت بدل شد.
6 ماه اول اگر نشد، 6 ماه دوم نرخ ارز ما باید تک نرخی بشه.
موعد 6 ماهه آقای رئیس کل و رئیس جمهوری ایران مرداد ماه امسال، یعنی ماه جاری است، و بانک مرکزی در هفته جاری با ابلاغ بخشنامه‌ای که خرید و فروش ارز در شعب بانک ها را قانونی و مجاز اعلام می کند، گامی بلند برای تحقق وعده یکسانسازی نرخ ارز برداشته است. بانک مرکزی در صدد است تا دست کم اقتصاد ایران را از شر این ریسک خلاص کند. طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، این تصمیم را پذیرفتن واقعیت بازار آزاد ارز توصیف می‌کند.
این دستور عمل یک پیام واحد داره و اون این که بانک مرکزی و دولت نرخ ارز آزاد رو به رسمیت شناخته و این نقطه شروع و نقطه حتی انتهای تک نرخی شدن ارز. اگر به این قضاوت و به این شناختش بمونه و تغییر نظر نده.
احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد نیز درباره اتخاذ این تصمیم بانک مرکزی توضیحاتی اینچنین دارد.
مهمترین هدف برداشتن یک گام مهم به سمت یکسانسازی نرخ ارزها و دادن نقش بیشتر به نظام بانکی در بازار ارز و به طبع تضعیف صرافی ها و بازارهای غیررسمی ارز خواهد بود. به این ترتیب تلاش میشه تا رانت مبتنی بر تفاوت میان نرخ رسمی و نرخ بازار ارز از بین بره و این به واقعی شدن نرخ کالا و خدمات کمک خواهد کرد. اجرای شدن این سیاست موجب میشه تا صادر کنندگان کالا و خدمات بتونن ارز وصولی خودشون رو به بانک ها بفروشن و یا سپرده گذاری کنن و این کمکیه به تسهیل جریان ورودی ارز در نظام بانکی و موجب شفاف شدن اون خواهد شد.
یکسانسازی نرخ ارز یکی از مطالبات همیشگی این سالها بوده است، اما این تصمیم مخاطراتی دارد. این مخاطرات یا به تعبیر طهماسب به مظاهری مقدمات در گفتگو با شبکه خبر این چنین برشمرده شده است.
بایستی که یه مدیریت متمرکز و دقیق روی حساب سرمایه داشته باشه، یعنی به معنی خروج سرمایه از مملکت با ارز آزاد با ارز تکنرخی و در واقع باید مدیریت بکنیم در مورد نحوه انتقال سرمایه با ارز که این جزو چالش‌های بانک مرکزی است. یکی از مقدمات دیگه که لازمه این است که اگر یک احساسی بشه که این کار باعث میشه و نتیجهش این میشه که یه رشد نرخ ارز داریم، ممکنه این خطر وجود بیاد که بخشی از اون نقدینگی هزار میلیارد تومان بیاد متقاضی ارز بشه برای حفظ ارزش ذخیره دارایی. دولت باید با توضیح کاملش این نگرانی رو تو ذهن مردم ایجاد نکنن.
یکسانسازی نرخ ارز تمام ماجرای بازار ارز و سیاست‌گذاری در این حوزه نیست. علاوه بر مشکلات ناشی از چند نرخی بودن ارز، شامل وجود رانت و بی‌ثباتی و ریسک‌های رایج در این بازار ناشی از چند نرخی بودن آن، قیمت‌گذاری نرخ ارز نیز مسئله ای است که به دشواری‌های اقتصاد ایران افزوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصاد ایران مقیم پاریس، این مسئله را یعنی تثبیت مصنوعی قیمت ارز را توضیح می‌دهد.
متأسفانه سیاست تثبیت مصنوعی نرخ ارز ضربه سنگینی هست بر اقتصاد ایران. نرخ ارز باید دست کم بر پایه تفاضل بین نرخ تورم داخلی و میانگین نرخ تورم در دنیا بالا بره. بخش خیلی بزرگی از کارشناسای اقتصادی کشور و همینطور فعالان بخش خصوصی مدام تکرار میکنند که دولت و بانک مرکزی از طریق مداخلاتشون در بازار جلوی واقعی شدن نرخ ارز رو میگیرند. این کار عمدتاً بر پایه سیاست تزریق ارز مبادله‌ای در بازار از طرف دولت به قیمتی خیلی پایین‌تر از ارزش واقعی ارز انجام گرفته و نمیتونه منطبق باشه بر واقعیت‌های اقتصادی کشور.
مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران اشاره‌ای به همین ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز داشته و آن را مغایر قانون می‌داند.
ما یک قانون برنامه سوم توسعه را داشتیم که اساساً نرخ ارز هر سال می‌بایست با متوسط تورم داخلی و تورم کشورهای طرف مبادله یه میانگین موزون بگیرن نرخ رو بالا ببرن. خب این نرخ سالهای سال و از جمله همین 3 سال اخیر دولت این کار رو نکرد، دولت نهم و دهم هم این کار رو نکرد. بعد این فشردگی که در نرخ ارز ایجاد شد به همون نرخ 850 تومان تا 1200 تومان برای حدود 10 سال و اون تورم داخلی در نظر گرفته نشد، خود به خود تولید کننده داخلی مواجه میشد با این نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولیدش. وارد کننده نرخ ثابت ارز داشت، بنابراین واردات به شدت افزایش پیدا میکرد، صادرات کشور، تولید داخلی کشور دچار مشکل و بیکاری. نرخ‌های رسمی از این به بعد باید همون چیزی که قانون میگه شناور مدیریت شده باشه.
از جمله ملاحظات دولت و بانک مرکزی برای آنکه بدون نگرانی اجازه دهد تا بازار ارز با مکانیزم خود به خودی عرضه و تقاضا این قیمت را تعیین یا اصطلاحاً کشف کند، نوسانات شدید احتمالی بازار و اثرپذیری سنتی نرخ تورم از قیمت ارز به ویژه نرخ دلار است. اما به باور کارشناسان اقتصادی این نگرانی چندان نگرانی جدی نیست، چرا که همچنان بانک مرکزی بزرگترین عرضه کننده و در واقع اثرگذارترین بازیگر میدان بازار ارز است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت در پاریس نیز میگوید راه کنترل تورم سرکوب قیمت ارز نیست.
مبارزه با تورم باید از راه سیاست‌های متکی بر واقعیت‌های اقتصادی صورت بگیره، نه از راه‌های مصنوعی. تثبیت نرخ ارز اگر به صورت مصنوعی انجام بگیره، راه حل مناسب و درازمدتی نیست برای مهار تورم.
غلام علی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، نیز پیشتر اطمینان داده بود که این بانک برای ثبات آماده حضور در بازار است، نه تغییر نرخ.
ما برای ثبات نرخ دخالت میکنیم در بازار، نه برای بالا پایین بردن نرخ.
میتوان پیش بینی کرد که با حذف نرخ ارز مبادله‌ای و بین بانکی و تبدیل تمامی نرخ‌ها به نرخ واقعی بازار آزاد ارز، بانک مرکزی تنها محدوده ای از نوسان را در نظر بگیرد تا نرخ ارز در یک کانال مشخص نوسان کند. بدین ترتیب هر کس قصد دارد در اقتصاد ایران فعالیت کند، میداند با چه نرخی وارد و با چه قیمتی از این بازار خارج خواهد شد. سیاستی اصولی که یک ریسک از میان ریسک‌های پرشمار اقتصاد ایران خواهد کاست. سپاسگزارم که در این نمایر هم با من همراه بودید. آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com. به این آدرس ایمیل بفرستید. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.